دو بعد از ظهر پنج شنبه 21 آذر ماه 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و شما شنونده مجله نیم روزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون ارائه ارقام مدعی شد که بیش از 85% از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشتند و به گفته او به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شمخانی این اظهارات را روز پنجشنبه در دیدار با خانواده تعدادی از کشته شدگان حوادث اخیر بیان کرد و بدون ارائه جزئیات بیشتر آنچه پروژه کشته‌سازی از سوی کسانی که آنها را معاند خواند قطعی دانست. مسئولان جمهوری اسلامی ایران با وجود گذشت بیش از 3 هفته از بروز اعتراض‌ها در شهرهای مختلف از ارائه تعداد کشته شدگان و مجروحان این حوادث خودداری می‌کنند. عفو بین الملل از کشته شدن دست کم 208 نفر در این اعتراض ها خبر داده و میگوید احتمالاً آمار کشته شدگان بیشتر از این تعداد است. جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز چهارشنبه با اشاره به حمله اخیر به پایگاه نظامی عین الاسد در عراق گفت ایران باید به شدت مراقب تحرکات خود باشد. به گفته آقای میلی، ایران به انجام این عملیات علیه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق متهم است. او در جمع اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به تحرکات مداوم تهران گفت ایالات متحده با وجود رفتارهای پرخطر ایران از خود خیشتنداری نشان می‌دهد که در موقعیت کنونی پاسخ مناسبی است. مقام‌های آمریکایی بارها اعلام کردند قصد حمله نظامی به ایران را ندارند. با وجود این مقام‌ها تأکید می‌کنند که به هر گونه تعرض ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش علیه منافع و نیروهای خود در منطقه پاسخ قاطع خواهند داد. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در جلسه کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت در برابر تهدیدهای تهران، واشنگتن استقرار نیروی بیشتری در منطقه را در دست بررسی دارد. مارک اسپر با اشاره به رویکرد جهانی در برابر عملکرد جمهوری اسلامی ایران گفت جامعه جهانی فعالیت‌های به گفته او بدخواهانه را تحمل نخواهد کرد.
ما در برابر کشورهایی با رژیم سرکشی مثل ایران و گروه‌های خشونت‌جوی افراطی چون داعش باید هوشیار باشیم.
در واکنش به آنچه تهدیدهای تهران در منطقه عنوان شده، مقام‌های آمریکایی می‌گویند نزدیک به 14,000 سرباز این کشور طی 6 ماه گذشته به منطقه اعزام شدند. به گفته آقای اسپر، وزارت دفاع از کارزار فشار حداکثری اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران با هدف بازگرداندن حکومت ایران به میز مذاکره برای رسیدن به توافقی بهتر حمایت کرده است. ایران بارها مذاکره جدید با ایالات متحده را مشروط به برداشتن تحریم‌ها اعلام کرده است. رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی زودهنگام در بریتانیا از صبح امروز پنجشنبه آغاز شد. این انتخابات پس از عدم توافق احزاب مختلف این کشور بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا به درخواست بوریس جانسون، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار برگزار می‌شود. آقای جانسون امیدوار است حزبش بتواند با کسب کرسی‌های بیشتر در پارلمان خروج از اتحادیه اروپا را مطابق توافق مورد نظرش پیش ببرد. احزاب مخالف از جمله احزاب کارگر و لیبرال دموکرات با برنامه‌های بوریس جانسون مخالف هستند و وعده برگزاری همه‌پرسی‌های تازه‌ای را در زمینه برگزیت دادند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ممکن است نتایج انتخابات باز هم منجر به کسب اکثریت برای حزب محافظه‌کار نشود. و دادگاه انقلاب تهران 4 فعال حقوق زنان، اکرم نصیریان، ناهید شقاقی، اسرین درکاله و مریم محمدی را به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و بی‌حجابی مجموعاً به 16 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. هر کدام از این فعالان حقوق زنان به 4 سال و 2 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این 4 زن که از اعضای انجمن ندای زنان هستند در طول 1 سال اخیر در جریان اعتراض به حجاب اجباری از طریق برداشتن روسری بازداشت شده بودند. در صورت تایید احکام برای این زنان از سوی دادگاه تجدید نظر و با اعمال ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 3 سال حبس تعزیری برای هر یک از آنها قابل اجراست.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر اونها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه خواهیم شنید. علی شمخانی میگوید بیشتر جان باختگان در تجمع ها حضور نداشتند. پرسش اینجاست چه کسانی و کجا به قربانیان شلیک کردند؟ تحلیلگر سیاسی مهدی مهدوی آزاد با ما خواهد بود. و نگاهی میکنیم به واکنش ها به ادامه بازداشت حمید نوری در کشور سوئد. و سری به بریتانیا میزنیم، جایی که انتخابات زود هنگام در حال برگزاری است. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز به دیدار خانواده چند تن از کشته شدگان در برخی مناطق استان تهران رفته، در شرایطی که با گذشت یک ماه از اعتراض‌های آبان ماه مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیق کشته شدگان را اعلام نکردند. همکارم مهتاب وحیدی راد که خبرهای مربوط به این موضوع رو دنبال کرده در استدیو مجله نیمروزی همراه ماست. مهتاب، بیا از دیدار آقای شمخانی شروع کنیم با خانواده‌ها. آقای شمخانی دقیقاً به دیدار چه کسانی رفته و آیا مسئله مهمی رو هم در این دیدارها مطرح کرده؟
رویا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز به دیدار برخی خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در شهرستان‌های غرب استان تهران رفته. یکی از افرادی که او به دیدار خانواده‌اش رفته، امیر رضا عبداللهی معرفی شده، کودک 13 ساله‌ای که در روز 25 آبان ماه در شهریار کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی در ادامه این دیدارها با خانواده های ابراهیم مهدی پور در شهریار، جلیل امام قلی در ملارد و حمزه علی نعمتی در شهر قدس هم دیدار کرده. علی شمخانی این افراد رو شهید نامیده، از عبارت پروژه کشته سازی استفاده کرده و گفته بیش از 85% کشته شدگان اعتراض‌ها در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از اعتراض‌ها حضور نداشتند و به گفته او به صورت مشکوک با سلاح‌های گرم و سرد غیر سازمانی کشته شدن. بعد از این موضوع نتیجه گیری کرده که پروژه کشته سازی از سوی به گفته او معاندین در این مناطق قطعیه، بدون اینکه او توضیح بیشتری در این باره بده یا سند و مدرکی ارائه کنه.
اما حتی پیش از این هم برخی از مقامات ایران این ادعا رو مطرح کرده بودن که کشتار معترضان توسط معاندین و اشرار بوده، همینطوره؟
بله درسته، این موضع مقام عالی امنیتی ایران تکرار ادعای برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی که یا از معاندین نام بردن یا اینکه گفتن بعضی از معترضا به خود معترضا شلیک کردن. مثلا علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران پیشتر گفته بود از فاصله نزدیک به سوی معترضان شلیک شده و این یعنی گلوله از میان خود معترضان شلیک شده. و همینطور امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم مدعی شده که در ماهشهر و عسلویه عده مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی کردن و عامل کشتار بودن. اما این مقام‌های ایران هم برای این ادعای خودشون هیچ سند و مدرکی ارائه نکردند، در شرایطی که تعداد زیادی از ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که مأموران نیروی انتظامی، مأموران مسلح نیروی انتظامی یا نیروهای ضد شورش به سوی مردم شلیک کردن، لباس فرم بر تن داشتن و همینطور اظهارات شاهدان عینی هم همین رو نشون میده. کرده. شاهدان عینی که با برخی رسانه‌ها از جمله رادیو فردا گفتگو کردند.
اما مهتاب، آقای شمخانی اونطور که رهبر جمهوری اسلامی خواسته به دلجویی خانواده‌های کشته شدگان رفته و اطلاعات ناقصی هم باز منتشر کرده در مورد اینکه 85% از کشته شدگان در واقع در داخل خود جمعیت مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، قدم بعدی چیه؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا آقای شمخانی در این مورد حرفی زده؟
بله، علی شمخانی گفته برای ترمیم به گفته او خسارت‌ها و کاهش آلام خانواده‌ها از همه ظرفیت‌های ملی قرار استفاده بشه. او رسیدگی به این امور رو مسئولیت کمیته‌های ویژه‌ای دونسته که تشکیل شده و قرار هست که زیر نظر استانداران فعالیت کنن و از سوی رئیس جمهور ایران به اونها اختیارات ویژه‌ای داده شده برای رسیدگی به وضعیت خانواده قربانیان. اما رویا باید بگم که این کمیته ها قبلا هم در ایران تشکیل شده بود، بعد از اعتراض های نسبت به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال 88 کمیته های ویژه‌ای تشکیل شد برای رسیدگی به کشتار اون سال، ولی خب هرگز این کمیته ها عملکرد شفاف و موفقی نداشتن و به نتیجه مشخصی نرسیدن. علی شمخانی در بخشی از صحبت‌های امروزش همینطور گفته که اعتراض حق مردمه و کسی مخالف این نیست که مردم انتقادها و اعتراضهاشون رو بیان کنن. او در حال این رو گفته که علاوه بر هزاران معترض بازداشت شده که الان در زندان‌های ایران محبوس هستند در وضعیتی نامشخص، حتی برخی از امضا کنندگان بیانیه‌ای که چند روز پیش منتشر شد به امضای تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران رسیده بود،
مشهور به بیانیه 77 نفر.
دقیقاً تعداد زیادی از اونها احضار شدند، از جمله مصطفی تاج‌زاده، قربان بهزادیان نژاد و حتی یکی از امضا کنندگانشون مهدی محمودیان روز سه‌شنبه بازداشت شده و همینطور خب قبلا هم سابقه داشته. آقای شمخانی معلوم نیست که منظورش چه نوع انتقاد یا اعتراضیه، چون میدونیم که دو بیانیه که به بیانیه‌های 14 امضایی معروف شد و تعدادی از فعالان مدنی امضاش کرده بودند، خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بودند، تعدادی از امضا کنندگانش از 3-4 ماه پیش همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آیه مهدوی آزاد، آیه شمخانی امروز برای دلجویی به منزل تعدادی از کشته شدگان رفته و حرفای تکراری زده، گفته 85% کشته شدگان از معترضان نبودن و این پروژه کشته سازی هست. امروز بعد از این صحبت‌های آقای شمخانی، ما در کجای رسیدگی به اعتراضات قرار داریم؟ ما در کجای رسیدگی به پرونده کشته شدگان اعتراضات قرار داریم؟
از منظر حکومتی ما در گام دوم، در پروژه دوم حکومت هستیم. پروژه اول حکومت که آیت الله خامنه ای صبح روز یک شنبه کلید زد این بود که بگوین معترضین اشرار هستند، عوامل سرویس های اطلاعاتی بیگانه هستند، بعد اینترنت رو قطع کنند، به سرعت اونها رو سرکوب کنند و بعد هم برای مردم و رسانه ها توضیح بدن که مش اشرار بودن، زبانم لال، اون ما اونها رو قلقم کردیم. منتها ویدیوهای مختلفی آمد بیرون، مردم معترضات طول کشید، مقاومت کردند، در خارج از کشور خیلی پیگیری کردند، این پروژه به شکست رسید. یعنی دیگه مردم با چشمانشون دیدن که خب نیروهای انتظامی هستند که مستقیم دارن شلیک میکنن به مردم. از اون لحظه، در واقع دقیق تر بخوام بگم، از موقعی که نامه آقای شمخانی با آیت الله خامنه ای منتشر شد چهارشنبه 13 آذر و آقای خامنه ای گفت که بله، ما میپذیریم تعدادی از شهروندان عادی که حتی نقشی در اعتراضات نداشتن کشته شدن و گفت اونها رو بگذارید شهید و دلجویی کنید، پروژه دوم، گام دوم، نقشه دوم، پلن بی جمهوری اسلامی کلید خورد. بر مبنای این پلن بی پذیرفته میشه که تعداد زیادی از معترضین کشته شدن، اسم اونها رو میگذارن شهید، سعی میکنن در واقع نمایش دلجویی بدن، منتها باز اونها اجازه پیدا نخواهند کرد که مراسم تدفین بگیرن، اجازه پیدا نخواهند کرد که حقیقت رو بگن، بلکه میتونن یه جورایی از زیر فشار امنیتی کمی خلاص بشن. بنابراین واقعیت نیستش که ما هنوز وارد مسیر واقعی رسیدگی به دادخواست های خانواده های مقتولین نشدیم، در این ساختار نمیشه ظاهرا، اما شکل و نوع پروژه عوض شده و وارد فاز تازه ای شده.
آیه مهدوی آزاد، امروز 21 آذر ماه هست و چند روز دیگه یک ماه از آغاز اعتراضات و آغاز درگیری های مردم و کشته شدن زنان اونها در این اعتراضات میگذره. آیا واقعا این فرصت برای اینکه جمهوری اسلامی به آمار دقیقی دست پیدا بکنه و اونها رو اعلام بکنه کافی نبوده؟
یقینا کافی بوده. اصلا از همون روز دوم یا سوم اعتراضات منابع خبری نزدیک به رسانه‌های خارج از کشور، در وزارت کشور، در نهادهای حکومتی، در وزارت بهداشت میگفتن که ما اعداد مختلفی داریم. واقعیت هستش که نفس پذیرش اینکه تعداد زیادی از معترضین بدون اینکه حتی جزء معترضین باشند، شهروندان عادی در خیابان‌های دیگه کشته شدند، اعتراف به این هست که دستگاه‌های امنیتی شلیک کور کردند، حتی بعضی جاها از رگبار استفاده کردند، یعنی تایید ادعای معترضین و مسائلی از اینکه 85%شون اینطوری کشته شدن، کشته سازی بودن، یا اینکه اعداد رو اعلام نمی‌کنن، نشانه از این هست که تعداد کشته شده ها به مراتب بیشتر از اون چیزهایی است که حتی من و شما فکر می‌کنیم. رسانه‌ها بر مبنای فکس ها تا الان اعدادی اعلام کردن، 200 تا 300 نفر. حقیقتا من فکر می‌کنم، حس می‌کنم که این تأخیر دلیلش فقط اون مسئولیت ناپذیری معمول جمهوری اسلامی نیست. تعداد کشته شده ها بیش از اون چیزی است که ما فکر می‌کنیم، شاید تا نزدیک به عددی که ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و به همین خاطر هم هست که اعلام این عدد رو عقب میندازن.
اما آقای مهدوی آزاد، شما توی صحبتاتون به نمایش دلجویی اشاره کردید و این در واقع حرکت آقای شمخانی رو نوعی نمایش قلمداد کردید. آیا واقعا این چیزی که امروز اتفاق افتاده، حالا چه دلجویی واقعی باشه که احتمالاً با شهید خواندن قربانیان و پرداخت دیه به اونها صورت میگیره، و چه نمایشی از دلجویی مسئولان جمهوری اسلامی باشه، کافی هست برای حل و فصل آن چیزی که در ماه گذشته اتفاق افتاد؟
ببینید، با دو موضوع مواجه هستیم. مسئله اساسی اولی که باید بهش توجه بشه، الان زندانیان هستن، یعنی اون 7-8 هزار نفری که در زندان ها هستن، تحت بازجویی هستن، تحت فشارن، تحت اتهامن. هر روز مقامات امنیتی میگن اینها عوامل بیگانه بودن، اوباش بودن. در مورد اینها که اصلا جمهوری اسلامی کاری نکرده، حتی لاجبش حرف هم نمیزنه، برای من حتما در این زمینه کافی نیست. اما در مورد کشته شدگان و خانواده های در واقع مقتولین یا شهدا، شما مجموعه اظهار و نظرها رو که میبینید، واکنش ها رو که میبینید، این اقدامات خیلی کوچکتر از این حرف هاست که بتونه دلهای شکسته شده، زندگی های خراب شده رو بتونه ترمیم بکنه. واقعیت نیست که شکاف بزرگی ایجاد شده، بخش بزرگی حتی میبینید از نیروهای مذهبی حامی حکومت هم رنجیده شدن، چه برسه به طبقات محروم که اصلا آسیب دیدن، زندگیشون ویران شده. بله. من فکر میکنم که نه، کافی نیست و این یک نقطه عطف در تعامل مردم و حکومت جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی که از بن آلمان همراه ما بود. اما ادامه میدیم مجله نیمروزی رادیو فردا رو در ساعت 14:17 با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
رژیم جمهوری اسلامی دونه دونه میکشه، دهانده‌ها دستگیر میکنه، با سیاستاش صدها هزار نفر معترض تولید میکنه.
میخوام یه حرفی بزنم با سپاه پاسداران، البته بدنش هم سپاه پاسداران هم بسیج، به زودی شما آیندتون از دست میدید، یعنی شما به آخر خط میرسید، نزدیکی که به آخر خط برسید. این رژیم فکر نکنید همچین تکیه‌گاه خوبیه برای شما. این رژیم نه در زمینه مالی، نه در حکومت، نه در اداره فرهنگ، نه در اداره اقتصاد، نه در اقتصاد، در روابط بین الملل، در همه زمینه‌ها این رژیم ناتوان و ناکارآمد و بی‌ارزش است و شما تکیه کردید به باد. باز به خودتون باشید، یادتون باشه یه روزی شاه هم خیلی قدرت داشت.
آقای روحانی، نمیدونم چه بهت بگم، من به عنوان یه ایرانی، یه رزمنده که عمرم تو جبهه‌های جنگ گذراندم، واقعا نمیدونم چی بهت بگم. دست مریضا بره این مملکتی که چرخاندی، تو به حساب دم از مسلمانی میزنی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حکم بازداشت حمید نوری به وسیله دادگاهی در استکهلم پایتخت سوئد به مدت یک ماه دیگه تمدید شد. بازداشت حمید نوری به اتهام فعالیتش به عنوان دادیار با نام مستعار حمید عباسی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی و در ارتباط با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی از جمله هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا در تابستان 67. در حالی که حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران پیشتر بازداشت او را یک توطئه خوانده و گفته بود که چنین شخصی که در سال 67 دادیار بوده باشد وجود ندارد. به گفته او اگر بود الان قاضی شده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
یک ماه پیش در ارتباط با اعدام‌های سال 1367 در ایران، مردی به نام حمید نوری در سوئد بازداشت شد. کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی، و ایرج مصداقی، زندانی سیاسی پیشین، هر دو در دادگاه روز چهارشنبه حمید نوری حضور داشتند. روز چهارشنبه دادگاه حکم بازداشت را تا روز 18 دی ماه تمدید کرد. کاوه موسوی، حقوقدان، از محل دادگاه در استکهلم در سوئد:
ما الان در دادگاه بودیم، الان موضوعی نیست که دادستان پرونده را داره تحکیم میکنه، بدون این که هنوز آقای نوری ازش سوال شده باشه آیا شما میپذیرید اتهامات یا نه، ولی اونقدر ادله و دلایل زیاد هستند که قاضی قبول کرده که ایشون باید فعلا بمونه. صریحا دادستان گفتش نظر به این که به قدری اتهاماتش سنگین هستند ایشون خطر فرار هست، و قاضی هم قبول کرد که خطر فرار براش خیلی زیاده و ایشون باید بمونه. این گفته در توییتر ها و غیره که دارن میگن اشتباه، هرگز به اینجا نرسیده که آیا قبول کنه که دادیاره یا نه. اما اینم اضافه میکنم که با ادله و دلایلی که دادیم، اسنادی که ارائه کردیم، در این که کوچکترین مشکلی نخواهیم داشت که اولا نشون بده اینطور همون حمید نوری، ثانیا این اتهاماتی که ما براش نوشتیم، من شکی ندارم که منوط برای اینکه کدومش دادستان بخواد دنبال کنه، تردید ندارم که هر 5 تاشو میتونیم ثابت کنیم.
کاوه موسوی میگوید که حمید نوری در سال 67 در دو زندان اوین و گوهردشت دادیار بوده و بر اساس اسناد و مدارکی بازداشت شده که ایرج مصداقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر، در همه این سالها جمع‌آوری کرده است. ایرج مصداقی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه معرفی کرده که نقشی فعال در اعدام‌های سال 67 داشته است. پس از دستگیری حمید نوری در 18 آبان ماه، سازمان عفو بین الملل از این بازداشت استقبال کرد، آن را گامی بی‌بدیل در راستای اجرای عدالت برای قربانیان و بازماندگان اعدام‌های 67 خواند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما موضوع ادامه بازداشت حمید نوری در استکهلم موضوعی هست که در شبکه‌های اجتماعی هم به طور گسترده به اون پرداخته شده. همکارم بیتا بختیاری در استودیو است تا ما رو در جریان جزئیات نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع بندازه.
روی روح کلی واکنش‌های کاربران فضای مجازی خوشحالی از دادگاهی شدن نوری، تمدید قرار بازداشتش و آرزوی دادگاهی شدن سایر مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشتن هستش. به هر حال دادگاهی شدن نوری به ویژه بعد از این ماجراهای اخیر که آشکارا معترضین در خیابان‌ها مورد خشونت قرار گرفتن، به طور ویژه مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته. یک کاربری در این زمینه نوشته: کاش تا دیگران هم نمردن، روزی اونها رو هم مثل این حمید نوری خار و ذلیل ببینیم. چقدر اون روز لذت داره پایکوبی و رقص آزادی، قول میدم زیاد دور نیست. جهالت هم نوشته: صرف نظر از اینکه حمید نوری قبول کرده یا نکرده دستیار دادستان بوده یا اینکه اصلا همون شخص مورد نظر هست، اتفاقی که براش افتاد، باید به خاطر این اتفاق از ایرانیان خارج کشور تشکر کرد. مسئولینی که اینجا عقیده به پاسخگویی ندارن میفهمن من اون بر از اون خب از این خبران نیست. امید هم نوشته: همین کسی که مثل حمید نوری دستگیر شده، حتی به هر دلیل آزاد بشه، این برد بزرگیه برای عدالت خواهان و چنان ترسی به جان مقام های جمهوری اسلامی میندازه که دیگه نمیتونن به راحتی سرشون رو بندازن پایین و وارد اروپا بشن. یه کاربر دیگه هم نوشته: بسیاری از افرادی که در جمهوری اسلامی الان هستند و به هر حال حقوق بشر رو نقض میکنن، برای رد کردن هویت خودشون هویت‌های دیگه‌ای رو جعل میکنن، و به هر حال این که حمید نوری در دادگاه هویت خودش رو پذیرفته، این خودش اتفاق مهمیه. میدونیم که کاوه موسوی، حقوقدان، در توییترش دیروز نوشته بود که حمید نوری گفته تو دادگاه این وکیل به درد من نمیخوره برای من یه وکیل دیگه بگیرین و حقمه که وکیل خوب داشته باشم. به هر حال کاربران زیادی از اینکه آقای نوری با وجودی که در کشتارهای تابستان 67 دست داشته اما در دنیای آزاد الان از حقوق انسانی برخوردار ابراز خوشحالی کردن و هم به نوری و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی یادآوری کردن که این اتفاق در حالی داره میفته که در ایران زندانی‌ها از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم هستند. از جمله ناصر نوشته جنایتکاری که صدها زندانی محکوم به حبس رو اعدام کرده از این شکایت داره که وکیلش فقط دو بار اون رو دیده، اما به هر حال تمدنه و ناخرسندی های اون باید بپذیریم که حمید نوری هم باید وکیل داشته باشه. یک کاربر دیگه هم نوشته حمید نوری میخواد دادگاه علنی باشه، از رهبر دفاع کنه، حقوق بشر فقط توی سوئد خوشمزه است. آره دادگاه علنی، ولی اینجا در ایران رهبر حتی نمیذاره زندانیای سیاسی پدر و مادراشون رو ببینن. همتون همینقدر وقیح هستین. واکنش‌های دیگه ای هم هست، مثلا حدس و گمان زدن که جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده در مقابل این دادگاهی. ده گفتن احتمالاً یه شهروند دو تابعیتی سوئدی بازداشت میشه تا اینکه بتونن حمید نوری رو برگردونن.
سپاسگزارم از همکارم ویتا بختیاری. و ما به بریتانیا بریم، جایی که مردم امروز پای صندوق‌های رأی رفتن تا یک بار دیگه نماینده‌های مجلس عوام رو انتخاب کنن. ساعتی پیش در گفتگو با شهران طبری، روزنامه‌نگار ساکن لندن، از او در مورد پیش‌بینی نتیجه انتخابات پرسیدم.
همه پیش‌بینی‌هایی که میشه همه خیلی مرددن نسبت بهش، برای اینکه سه انتخابات قبلی در کمتر از 5 سال به درستی نشده پیش‌بینی کنه. اما به نظر میرسه که ممکنه حزب محافظه‌کار از همه بیشتر رأی بیاره. اینکه از همه بیشتر رأی بیاره تقریبا میشه گفت قطعیه، ولی آیا اینکه بتونه به اندازه کافی رأی بیاره که یه دولت اکثریت تشکیل بده، اینو هیچ کس نمیتونه به طور قطع بگه. در حال حاضر اونچه که همه تقریبا متفق القول هستن این هست که حزب کارگر نمیرسه به پای حزب محافظه کار و حزب لیبرال دموکرات که در انتخابات قبلی اروپا خیلی رأی زیادی آورده بود، این بار رأیش بسیار کمتر شده و به نظر میرسه شاید بیشتر از 15 کرسی نتونه به دست بیاره. ولی بیش از این خیلی دشواره که پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی بعضیا میگن که یه وقتی دی حتی حزب کارگرم برنده شد یا رأی بیشتری آورد، ولی اکثرا میگن بعیده این اتفاق بیفته.
خانم طبری، نام خانم نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی که در حال حاضر در زندان اوین در ایران نگهداری میشه، هم این روزها در بریتانیا در فضای سیاسی بریتانیا زیاد شنیده شده. احزاب رقیب چگونه در مورد خانم زاغری صحبت کردن و چه وعده هایی رو مطرح کردن؟
حزب کارگر آقای کوربین تقریبا سکوت کرده راجع به این موضوع و خب خیلی غم انگیزه که این کار رو کرده، برای اینکه با ایران رابطه خوبی داره و میتونست که تأثیر بذاره. من خودم شخصا اون موقعی که توی حزب بودم براش نامه نوشتم و ازش خواستم که برای خانم نازنین زاغری وساطت بکنه، ولی اصلا فقط یک جواب خیلی رسمی به من داده شد و من نشنیدم که دیگه حرفی بزنه راجع به این موضوع. ولی خب آقای بوریس جانسون که وزیر خارجه بود قبلا و به ایران سفر کرده بود و اصلا صحبت او باعث گرفتاری بیشتر خانم زاغری شد، در موارد خاصی گفته که تلاش میکنه برای آزادی او.
و نام فرد ایرانی دیگری هم در این میان مطرح، خانم طبری.
بله اون خیلی مهمه،
درست. آقای علی میلانی.
بله اون تو حوزه‌ای هست که بوریس جانسون از اون حوزه انتخاب میشه. میدونید انتخابات انگلیس حوزه‌ایه سراسری، به معنی که مثلا ایران نیستش. هر حوزه یک نفر انتخاب میشه و بقیه آرا دور ریخته میشه. حالا آقای میلانی که در حوزه آقای جانسون هست خیلی سخت در حال تلاش برای برنده شدن هستش و تعداد زیادی از احزاب لیبرال اروپا نامه نوشتن برای خانم جو سوینسون رهبر حزب لیبرال دموکرات که به نفع حزب کارگر در این حوزه کنار بره تا شاید بشه که آرای به اصطلاح کسایی که خواهان موندن در اتحادیه اروپا هستن بره به طرف آقای میلانی و آقای بوریس جانسون شکست بخوره. اگه آقای بوریس جانسون شکست بخوره خب یه واقعه خیلی تاریخی خواهد بود و خیلی سر و صدای زیادی خواهد کرد، ولی تغییر چندانی در وضعیت نمیده چون بلافاصله حزب محافظه‌کار یه نماینده دیگه انتخاب میکنه که مثل آقای جانسون همونطور اونم طرفدار برگزیت باشه، مثلا مثل مایکل گوف یا ساجد جاوید یا یه کسایی که قبلا با او رقابت کرده بودن برای رهبری.
پس از پایان گفتگو با شهران طبری، یادآوری کنم که علی میلانی که در گفتگو به اون اشاره کردیم در 5 سالگی به همراه مادر و خواهرش به بریتانیا مهاجرت کرده، در منطقه‌ای در شمال غرب لندن زندگی می‌کرده و دانش آموخته دانشگاه برونل لندن هستش. آقای میلانی مسلمانه و یکی از شخصیت‌های برجسته اتحادیه ملی دانشجویان بریتانیا محسوب میشه. خب به پایان مجله امروزی رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا این بار.